به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ناتو برنامه آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه روی دست گرفته.
این کمک‌ها و همکاری‌ها در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان خیلی مفید و مؤثر بوده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نتیجه یافته‌هایش را درباره ادعای کشتار غیر نظامیان توسط طالبان در اسپین بولدک اعلام کرد.
آنچه که در اسپین بولدک اتفاق افتاده جنایت جنگی است. افراد غیر نظامی را کشتن و اموال و کانات خانه‌شان را غارت کردن کاملا نقض قواعد جنگ.
طالبان ادعاها در این باره را رد کردند. و سفرهای غیر قانونی به هدف رسیدن به اروپا با چی مشکلات به همراه است؟
قاچاق بالام که اصلا مش چاقو به دست هستم، وقت اگر تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق بالام میزنه این طرف یا مجبور هستی خود پرتی.
بیشتر در یک گزارش مفصل در جریان همین برنامه. پیش از همه تازه ترین خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور نیست. مقام ها میگویند که اصابت مرمی هاوان در یک خانه در شهر قلات ولایت زابل 3 کشته بر جا گذاشته و 8 تن زخمی شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته که روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نمیتواند تا زمان نامحدود ادامه یابد. مشروع خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت آن کشور سخنگوی گروه طالبان نیست و آن چین گروه انجام میدهد به گفته او ربط به اسلام آباد ندارد. عمران خان دیروز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان شماری از رسانه‌های افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت که مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور پاکستان نیست. مقام های حکومت افغانستان پاکستان را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و ادعا میکنند که اخیراً هزاران جنگجوی طالبان و دیگر تندروان مسلح از پاکستان برای جنگ وارد افغانستان شده اند. اما عمران خان در مصاحبه با پی بی اس این ادعا را بی اساس خواند. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان برای بررسی مشترک قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان و شریک ساختن معلومات در این باره هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که این هیئت بنابر توافق پاکستان به آن کشور سفر می‌کند. در اعلامیه گفته شده که گزارش‌های طبی و دیگر مدارک به دست آمده ثابت می‌سازد که سلسله علی خیل پس از ربوده شدن مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته. عمران خان صدر اعظم پاکستان اما دیروز گفت که تصاویر به دست آمده نشان نمی‌دهد که دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اختطاف و شکنجه شده باشد. مقام ها میگویند که 3 غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت یک مرمی هاوان در یک خانه در ولایت زابل کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. نظیر حریفال سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل برای رادیو آزادی گفت که قربانیان و زخمیان به این شفاخانه منتقل شدند.
سه شهید و 8 زخمی به شفاخانه ولایتی زابل انتقال داده شده و زخمیان در شفاخانه بستری اند.
از سوی دیگر جنرال وایس صمیمی قماندان امنیه ولایت زابل بر رسانه ها گفته که مرمی هاوان دیشب از سوی طالبان در شهر قلات مرکز این ولایت پرتاب شده. طالبان اما در این مورد هنوز چیز نگفتند. مقام های سویدن شماری از پناهجویان افغان را که در توقیف بسر می بردن دوباره آزاد کردند. این پناهجویان به دنبال رد درخواست های پناهندگیشان در توقیف بودند. رسانه های سویدنی گزارش دادند که حکومت آن کشور در نظر داشت تا این پناهجویان را در جریان ماه جولای به افغانستان برگرداند، اما با در نظر داشت وضعیت امنیتی در افغانستان سویدن از این تصمیمش منصرف شد. شمار دقیق این پناهجویان با رسانه ها شریک نشده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران نمیتواند تا زمان نامحدود ادامه یابد. بلینکن در نشست خبری در کویت دیروز گفت وقت آن رسیده که تهران تصمیم نهاییش را بگیرد.
حقیقت موضوع این است که ایران باید تصامیم را اتخاذ کند، تصامیم اساسی در مورد این که آیا می خواهد که به تعهدات خود بازگردد یا خیر. توپ در میدان ایران است. ما متعهد به دیپلماسی هستیم، اما این روند نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 میلادی واشنگتن را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور اثر گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از 4 میلیارد دوز واکسن ضد ویروس کرونا در سرتاسر جهان بر افراد تا حال تطبیق شده. با گزارش خبرگزاری فرانسه، چین با داشتن بیشترین نفوذ در جهان تا کنون اضافه از 1 میلیارد دوز واکسن را چین تا حال تطبیق کرده، هند بیش از 451 میلیون دوز و آمریکا 343 میلیون دوز واکسن را بر افراد تطبیق کرده است. در گزارش گفته شده که کشورهای فقیر هنوز هم با کمبود واکسن روبروان و قرار است 3 ورزشکار افغان در بازی های المپیک 2020 توکیو امروز رقابت کنند. عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان.
در بخش دوش کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد است و در بخش شنا همچنان فهیم انوری هستند.
پیش از این دو ورزشکار دیگر افغانستان، فرزاد منصوری در رشته تکواندو و مهدی یاوری در رشته نشانه‌زنی نتوانستند در بازی‌های المپیک در توکیوی ژاپن روان است مدال به دست بیاورند. نو هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. ناتو برنامه آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه روی دست گرفته. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که نخستین گروه نیروهای ویژه افغان روز چهارشنبه به ترکیه رسید. وزارت دفاع افغانستان از این اقدام ناتو استقبال کرده و آن را مؤثر خوانده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان آموزش نیروهای افغان در ترکیه را استقبال می کند. رولا احمدزی سخنگوی وزارت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آمادند که در برنامه آموزشی در ترکیه اشتراک کنند. و افزود
این کمک ها و همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان خیلی مفید و مؤثر بوده. یک بخش از همکاری ها ناتو اعلان آمادگی کرده که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان را در بیرون از کشور زمینه آموزش را برشان آماده می سازه که ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان از این آمادگی ناتو استقبال کرده و ما همچنان به خاطر این پروسه و برنامه آمادگی کامل خود را داریم.
رسانه های ترکیه می گویند که ناتو روند آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در ترکیه آغاز کرده است. پس از خاتمه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این نخستین برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که از سوی ناتو در خارج از افغانستان راه اندازی شده. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ویژه افغان در حال حاضر مسئولیت 80% عملیات‌ها را در افغانستان به عهده دارند. رسانه‌های ترکی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که برخی از اعضای نیروهای ویژه افغان و روز چهارشنبه به ترکیه رسیدند. یک سخنگوی ناتو در بروکسل به خبرگزاری دی پی ای جرمنی تایید کرده که ناتو برنامه آموزشی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ترکیه را اندازی کرده، اما به خاطر ملحوظات امنیتی محل مشخص این برنامه آموزشی را شریک نساخته است. سخنگوی ناتو که نامش گرفته نشده به دی پی ای جرمنی گفته که در کنار حمایت مالی و دیپلماتیک، ناتو همچنان حمایتش را از نیروهای افغان ادامه خواهد داد که به گفته او راه اندازی این برنامه آموزشی هم بخش از این حمایت است. او افزوده که تداوم حمایت از نیروهای افغان از سوی ناتو بر اساس توافق میان رهبران 30 کشور صورت میگیرد. پیش از این هم ترکیه افسران پلیس افغان را در خاک خود آموزش داده، اما این بار اول است که ناتو در قلمرو ترکیه برنامه آموزشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را راه اندازی کرده که قبلا در چوکات ماموریت حمایت قاطی ناتو در داخل خاک افغانستان راه اندازی می شد.
در این حال پیشنهاد ترکیه برای گرفتن مسئولیت امنیت میدان هوایی بین المللی کابل نظریات و سوالات مختلف را به میان آورده. تحلیلگران به جنبه های مختلف این پیشنهاد ترکیه اشاره می کنند. در این گزارش بشنوید.
با تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر پایان بخشیدن به دخالت نظامی 20 ساله در افغانستان، حفظ دهلیز هوایی بین افغانستان و جامعه جهانی به موضوع مهم تبدیل شده است. میدان هوایی بین المللی حامد کرزی فعلا یگانه راه مطمئن و مسئول برای سفر کارمندان سفارتخانه ها و مؤسسات خیریه به افغانستان به شمار می رود و اگر این راه بسته شود، ارتباط افغانستان با جامعه جهانی تا حد زیاد قطع می شود. پیشنهاد ناگهانی ترکیه برای با عهده گرفتن مسئولیت امنیت این میدان زمینه را برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مساعد کرد که رابط خود را باری دیگر با واشنگتن نزدیک کند. اما منابع دیپلماتیک ترکیه به رسانه‌ها گفتند هدف کشورشان این است که ارتباط افغانستان با جامعه جهانی قطع نشود و افغانستان در انزوا قرار نگیرد. در این مورد سوال پیدا می شود که چرا آمریکا از ترکیه خواسته که این مسئولیت را به عهده بگیرد. عیسی قطمر کارشناس امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی این گونه جواب داد.
ترکیه چون عضو ناتو است، تصمیمی که آمریکایا بر خروج از افغانستان دارند می خواهند که به اصطلاح در کنار دولت افغانستان بمانند، از این خاطر از ترکیه خواهش کردند که اینا از امنیت میدان هوایی من هست یک کانال ارتباطی بین جامعه جهانی و بین دولت افغانستان. اینا از حکومت ترکیه خواهش کردند که مسئولیت امنیت میدان هوایی را بگیرند.
طالبان به این پیشنهاد ترکیه واکنش نشان داده و آن را غیر قابل قبول خواندند. طالبان گفتند که اگر ترکیه به این اقدام دست بزند، به نظر آنها این کار دوام اشغال به حساب خواهد رفت و طالبان خواهان خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستانند. اما منابع ترکیه به فرانس پرس گفتند که این کشور می خواهد از پاکستان و هنگری هم در این بخش کمک بخواهد و در صورت گرفتن این مسئولیت آمریکا باید از نگاه مالی و لوجستیکی کمک کند. در این مورد مقامات ترکیه جزئیات ندادند. اما انقره میگوید که با طالبان هم تماس برقرار کرده و امیدوار است که راه حلی را پیدا کند که در آینده سربازان ترکیه به هدف حملات طالبان تبدیل نشوند. رئیس جمهور ترکیه گفته است آنها منتظرند ببینند که صحبت‌ها با طالبان آنها را به کجا می‌رساند. منابع ترکیه به فرانس پرس گفتند که در مذاکراتشان با طالبان به گفته آنها طالبان واضح ساختند که به ترکیه اعتماد دارند، زیرا به گفته منابع ترکیه هدف پنهانی ندارد. اما طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. آقای اطمر هم به این باور است که ترکیه می تواند در این بخش مؤثر باشد.
چون کشور ترکیه کشور اسلامی است و همچنین ترکیه در منازعات منطقوی تا اندازه امروز برازنده است، از این خاطر ترکا هم علاقه دارند که دولت افغانستان که یک دولت مسلمان در کنار از اینا بیستند. نقش ترکا در قسمت خود طالبا هم تا اندازه روشن است و ارتباطاتی که دولت ترکیه با طالبا دارد، چنان که بعضی آیت‌های زینا در سالهای گذشته و ترکیه هم سفر داشتند و فعلا هم ذهنیت خرابی در مورد ترکیه نزد طالبا موجود نیست. ترکیه میتونه که بالای طالبا هم تا اندازه نفوذ داشته باشد.
اکنون در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست و با افزایش ناامنی در آن کشور، ترکیه از یک موضوع دیگر هم نگران است. اینکه اکنون مهاجران افغان از این کشور همچون پل برای رسیدن به اروپا استفاده می‌کنند و ده‌ها هزار مهاجر افغان هم اکنون در ترکیه به سر می‌برند. به اساس معلومات رسمی در سال 2019 بیش از 201,000 مهاجر افغان به ترکیه رفتند، اما به علت ویروس کرونا این تعداد در سال 2020 به بیش از 50,000 کاهش یافت و در سال جاری تا حال 29,000 مهاجر افغان به ترکیه رفتند. در دو دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از همان آغاز فعالیت نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیروی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 ایجاد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های آشیانه و حقوق کودک پخش می‌شوند. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که طالبان در اسپین بولدک ولایت قندهار به کشتار انتقام جویانه غیر نظامیان دست زدند. کمیسیون نتیجه بررسی‌هایش را درباره ادعای کشتار غیر نظامیان در اسپین بولدک دیروز اعلام کرد. طالبان ادعاها در این باره را رد کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته‌هایش در مورد کشتار جمعی در ولسوالی سپین بولدک قندار نشان می‌دهد که گروه طالبان بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی به قتل و کشتار انتقام جویانه افراد غیر نظامی پرداخته و همچنین دست به غارت و چپاول اموال شمار از باشنده‌های محل زدند. پس از آن که طالبان در 23 سرطان ولسوالی سپین بولدک قندار را تصرف کردند، گزارش‌های نشر شد که جنگجویان این گروه پس از جستجوی خانه‌های باشندگان محل حدود 400 تن را بازداشت و یا هم کشتند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که روز گذشته نشر شد، شمار زیاد از غیر نظامیان در اسپین بولدک زمان کشته شدند که از تلاش نیروهای امنیتی افغان برای بازپرسگیری این ولسوالی حمایت و استقبال کردند. زبیولا فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که از جمع کشته شده ها هویت 40 تن آنها را شناسایی کردند.
هویت 40 تن از کشته شده ها هنوز مشخص شده و این ممکن بیشتر باشد و این آنچه که در اسفین بولدک اتفاق افتاده جنایت جنگی است. افراد غیر نظامی را کشتن و اموال و امکانات خانهشان را غارت کردن این کاملا نقض قواعد جنگ است.
بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جنگجویان گروه طالبان در ضمن کشتار غیر نظامیان اموال شمار از باشنده های محل به شمول اموال مربوط به مسئولان قبلی و فعلی اداره های دولتی را هم چور و چپاول کردند. به گفته آقای فرهنگ، کسانی که به خاطر حمایت از تلاش نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی سپین بولدک کشته شدند، در حقیقت در جنگ علیه طالبان هیچ نوع نقشی نداشتند. زبیولا مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، این اتهامات را رد می کند و می گوید که جنگجویان این گروه هیچ غیر نظامی را در سپین بولدک نکشتند. او برای رادیو آزادی گفت:
قندهار ولایت سپین بولدک ولسوالی که در ولسوالی سپین بولدک قندهار که گویا صدها تن ناپدید شده و صدها تن دیگر کشته شده اند، این همه شایعاتند و واقعیت ندارند.
پیش از این دیدبان حقوق بشر هم از کشته شدن شمار از بستگان نزدیک و کارمندان دولتی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به دست طالبان ابراز نگرانی کرده بود. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه گفته بود که بانک رهبران طالبان مسئولیت هر گونه سوء استفاده را انکار کردند، اما به گفته او مدارک کافی در مورد اخراج و بازداشت خود سرانه افراد در کشتار در مناطق تحت کنترل طالبان وجود دارد. در این حال میرویس استانکزای، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد ادعای رویداد سپین بولدک به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در آنجا صدها تن را کشته و یا هم ناپدید کردند.
بر اساس اطلاعات ابتدایی اینها حدود 400 نفر را از خانه هایشان در اسپین بردک بیرون کرده و بیش از 100 جسد در آنجا یافت شده که برخی را در خانه هایشان و برخی را در بیرون از خانه هایشان کشته اند و اینها همه افراد ملکی و بیگناه بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس یافته های این کمیسیون در کشتار غیر نظامیان در اسپین بولدک انگیزه های شخصی و دشمنی های دیرینه هم نقش دارند. این کمیسیون آوازه های را رد می کند که گویا این کشتار بر اساس اختلافات قومی صورت گرفته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف های درگیر جنگ به ویژه از طالبان خواسته که به مکلفیت های قانونی خود برای حفاظت از جان و مال غیر نظامیان عمل کنند و از عملات انتقام جویانه و تخریب تأسیسات دولتی و عامل منفع و خصوصی خودداری کنند.
اکنون بیاید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به این تمرکز کرده که امریکا در حالی که در افغانستان و چین با چالش ها روبروست در پی دوستی با هندوستان است. نویسنده در آغاز مطلب در مورد 25 میلیون دلاری که امریکا برای واکسن کرونا به هند داده اشاره میکند. به باور نویسنده امریکا این کار را به خاطر انجام میدهد که در مقابله با دو چالش ژئوپلیتیکی خود در افغانستان و چین رابط دیپلماتیک خود را با هند تقویه کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در جریان سفر به هند در مورد افغانستان، رابط دو جانبه و مسائل جهانی با اس جی شنکر همتای هندی خود صحبت کرد. به نوشته واشنگتن پست، برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین، بلینکن و شنکر در گفتگوهای خود برای تقویه دیالوگ چهار جانبه بین هند، امریکا، ژاپن و استرالیا تاکید کردند. یک بخش اعظم این مطلب به نظریات مشترک امریکا و هند در رابطه با افغانستان تمرکز کرده. واشنگتن پست از قول وزیر خارجه امریکا نوشته است که میگوید هند و امریکا برای پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز با بحران افغانستان هم نظر میباشند. در همین مطلب از قول جی اس شنکر وزیر خارجه هند آمده است که میگوید این طبیعی است که خروج نیروهای امریکا از افغانستان عواقب را به دنبال خواهد داشت. هند قبل از این در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان اظهار نگرانی کرده و هشدار داده بود که این حالت که مخالفین مسلح دولت و دیگر گروه‌های تروریستی ایجاد کردند شاید بدتر شود. به نوشته روزنامه هند تشویش دارد در افغانستان گروه مسلحی که جنگ نیابتی پاکستان را پیش می‌برد قدرت را به دست خواهد گرفت. روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته به خاطر تقویه امیدها برای یک افغانستان باثبات از زنان افغان باید همه جانبه حمایت شود. در مقاله آمده است در چند ماه اخیر همزمان با آن که وضعیت امنیتی در افغانستان خرابتر شده، خشونت در برابر زنان، تهدیدهای طالبان و مشکل کووید 19 هم بیشتر شده. به نوشته نویسنده این فکر بعضی مردم کاملا اشتباه است که با بیرون رفتن قوای آمریکایی از افغانستان تهدیدها و چالش‌ها به زنان و دختران مهم نیست. به نوشته روزنامه اگر می خواهیم که افغانستان باری دیگر به لانه تروریستان تبدیل نشود، به اولویت ها و ارزش های این کشور مانند حفظ حقوق زنان باید توجه شود. در این مطلب به دستاورد های زنان و دختران در دو دهه گذشته در افغانستان اشاره شده و پیشرفت های آنها در بخش کسب علم مهم خوانده شده است. روزنامه می افزاید که اکنون از بیش از 9 میلیون متعلم در افغانستان 3.5 میلیون آنها را دختران تشکیل می دهند. همچنان در شورای ملی 28% زنان سهم دارند که به نوشته روزنامه در سطح جهان بسیار بلند است. روزنامه هل تاکید می کند بخش خاص افغانستان در اداره انکشاف بین المللی امریکا برای حفظ دستاوردهای زنان افغان باید اهداف بودجوی تعیین کند و در رابطه با تمویل کنندگان دیگر یقینی بسازد که سهم زنان در تعلیم، اقتصاد، حکومتداری و رهبری حفاظت می شود.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. قاچاق انسان موضوعی است که افغانستان از دیر زمان با آن روبروست و پس از آغاز خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور و افزایش خشونت‌ها این موضوع گرمتر شده. همکارم در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده و در آن به دشواری‌هایی که افغان‌ها در جریان سفرهای غیر قانونی روبرو می‌شوند تمرکز شده.
دیگه طرف مرز کرواسیا رفتن رسیدیم زیر جنگلا.
راه‌های پرخم و پیچ و پرخطر در دل سیاهی شب. گشت و گذار در جنگلی که ممکن هر لحظه طمع حیوان‌های وحشی شوند. این نوار از عمر و همراهانش است. زمان ثبت کردند که می‌خواستند خودشان را از راه قاچاق به اتریش برسانند.
خوب مود شغال چیزای جنگل دیگه.
یادهای تلخی از فریب و نیرنگ های قاچاقچیان دارد.
در حرکت که میکنیم قاچاق بر ما زنگ میزد میفیگیم اتون سهی است و بلدتون خوب است ایتون خوب است اگزود میرسانیتون موترتون تیز میدگه ما اما نه موتر در رنگ داشت نه را بلد ما خوب بود جنگل ها بود که میرفتیم دو رو سه روز پیاده روی خب بسیار سختی ها رو دیدیم دیگه بوتای ما کنده میشد قاچاق بر زنگ میزدیم میفتیم بوتای ما کنده است چی کنیم میفین برتون بود روان میکنیم شما تا اگه سجای برین دیگه مسافرها برتون میاره که میرفتیم ما میرسیدیم اما بود نمیرسید.
او یک سال پیش کابل را ترک کرد و به ترکیه رفت. پس از آن حدود دو ماه پیش تصمیم گرفت تا به قصد رسیدن به اروپا آنجا را نیز ترک کند با آرزوی این که در یکی از آن کشورها شهروندی کسب کند. او که اکنون در اتریش زندگی می کند می گوید رسیدن به آنجا ممکن به بهای جانش تمام می شد.
دو سال دو نیم سال پدرمی می کند سه سال بعد از ده دقیقه یا پونزه دقیقه می شدم می داد. آخرین دیوال مسجدش خراب شد. روبالادار مشت لغه زده شد. در مشت لغه داشتی چیز نگفتیم. وده که فامیلش دو زد. سه سم گفتم ماید نمیرم مرا از اروپا مروپا تیر. خطوبه گرفت هر دوی مرزد گفت. فینجا خواهد تکان نتیم گفت اینجا خودم هستم کار ده کشید. گفت اینجا که ما آسیارم سر دور بکنم گفت اینجا نه فامیلت با دردت میخواه نه قاچاق برد. گفت بیان برو گفت اینجا میدونی جنگل مندازم اتانم.
با افزایش ناامنی ها شمار زیادی ها قصد ترک افغانستان را دارند. سرنوشت برخی از جوانان افغان مشابه به عمر است. آنان با پشت سر گذشتاندن این راه‌های دشوار خودشان را به ایران، ترکیه و سپس به اروپا می‌رسانند. با اینکه می‌دانند این راه خالی از خطر نیست و گرسنگی، لت و کوب، شب‌ها و روزها، پیاده‌روی، بی‌خوابی و حتی مرگ را بدنبال دارد. ناامنی و فقر محمد 23 ساله را هم مجبور کرد تا راه قاچاق در پیش گیرد. او که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند از مشکل‌های راه چنین می‌گوید:
قاچاق برای هیچ کدام هایی راست نمیگه فقط پیسه نفرها رو میگیرن تمام موکی میرسونه یا نمیرسونه یا در چانس خود نفر برخورد میکنه از طرف پلیس از طرف قاچاق برام لطکوب میشونم قاچاق برام که اصلا مش چاقو با دست هستم وقت اگه تو تیر نشوی یا خود از سر دیوار نندازی پایین یا تو رو قاچاق برام میزنه این طرف یا مجبور هستی خود پارتی که اونجا خیلی بچه ها که اینجا آمده همهش یکی پای شکسته یکی دست شکسته.
با این حال وزارت عدلیه افغانستان میگوید که قانون ویژه و احکامی درباره جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وجود دارد. امان ریاضت سخنگوی این وزارت گفت که در کد جزای افغانستان احکام جزایی با توجه به حالت و نوعیت جرم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از حبس قصیر تا اعدام پیش بینی شده است. او افزود که در سال 1399 روی 214 قضیه قاچاق انسان و مهاجران که شامل 158 قضیه قاچاق انسان و 56 قضیه قاچاق مهاجران بود در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه کار صورت گرفت.
ادارات امنیتی عضو کمیسیون عالی مورد به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در سال 1399 موفق به شناسایی 34 شبکه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران شدند. همچنان نهادهای امنیتی 70 تن از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت کردند. نهادهای امنیتی عضو کمیسیون پرونده 50 تن که به زن و اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شدند پس از طی مراحل به تعقیب عدلی به رسانه‌ای فرستاده که از میان 5 تن به قاچاق انسان و 45 تن به قاچاق مهاجران متهم بودند.
به گفته او در سال گذشته 17 قضیه بستر محکمه جهت محاکمه محول شد که از این جمع 8 مورد به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران محاکمه شدند و در نتیجه آن 4 تن به مجازات حبس متوسط محکوم و 4 تن دیگر که شامل یک زن و 3 مرد بود برائت گرفتند. با این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ناامنی و افزایش خشونت‌های اخیر را باعث آغاز موج تازه قاچاق انسان می‌داند. رضا باهر معاون سخنگوی سخنگوی این وزارت اگرچه میگوید که آمار مشخصی از قاچاق انسان در دست ندارند، اما افزود که نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از شهر زاهدان ایران به آنان گزارش داده که تنها در ماه سرطان سال روان حدود 36 افغان در مسیر قاچاق میان افغانستان و ایران در نتیجه گرمی هوا، تیراندازی دزدان و رویدادهای دیگر تلفات داشتند.
برای کاهش قاچاق انسان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی شهروندان افغانستان و بیرون از افغانستان ما نیاز به این داریم که در داخل افغانستان امنیت تامین شود در مرحله اول. بحث دوم ایجاد تسهیلات در قسمت اخذ ویزای کشورهای میزبان مثلا ایران، ترکیه و ایناست. بحث سوم امضای تفاهم‌نامه اعزام کارگر در ایران و ترکیه است که ما روی این موضوع با وزارت کار و امور اجتماعی کار میکنیم.
هرچند حکایت‌های زیادی از فریب و نیرنگ قاچاقچیان به گوش میرسد، با آن هم شمار زیادی ها هنوز هم شب و روزهای مشابه به آنچه عمر و محمد گذشتاندند را میگذرانند.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. صدر اعظم پاکستان میگوید مسئول وضعیت در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور پاکستان نیست. عمران خان دیروز همچنان گفت که پاکستان سخنگوی گروه طالبان نیست و آنچه این گروه انجام میدهد به گفته او ربط به اسلام آباد ندارد. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان برای بررسی مشترک قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در پاکستان و شریک ساختن معلومات در این باره هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. مقام ها میگویند که سه غیر نظامی دیشب بر اثر اصابت یک مرمی هاون در یک خانه در شهر قلات مرکز ولایت زابل کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام های سویدن شماری از پناهجویان افغان را که در توقیف به سر می بردند دوباره آزاد کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا می گوید روند مذاکرات بر سر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تا زمان نامحدود ادامه یافتن نمی تواند. گزارش ها می رسانند که بیش از 4 میلیارد دوز واکسین ضد ویروس کرونا در سراسر جهان بر افراد تا حال تطبیق شده و قرار است 3 ورزشکار افغان در بازی های المپیک 2020 توکیو امروز رقابت کنند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدید. در این هفته با موضوع دیگه در رابطه با مانی شدن ازدواج مجدد با رضایت زنان بیوه بیرون از خانواده شوهر متوفا ناشی از جدا ساختن و محرومیت دائمی از دیدار اطفالشان صحبت میکنیم. ای که چرا زنان بیوه در جامعه و خانواده های افغانی ما باز دست دادن شوهر در خلای بزرگ عاطفی به سر برده و در تمامی عرصه های زندگی با محرومیت و تبعیض های آزاردهنده و اهانت آمیز درگیر میشن.
امروز خیانه که میت در میدان است بیوام شدن اتیلارم شدن ولی مرا وارد کستن.
حسار خیل تحت شکنجه او را میگیرن. تو حق از این نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری.
دی بابت دین و قانون چی حکم میکنن؟
برخوردهای جایلانه با زنان بیوارا الله متعال به شدت منع و مکروه.
اطفالش میگیرد بدون شک جرم است. قابلیت تعقیب عدلی را داره مطابق قانونی.
با ما باشین تا از جزئیات این موضوع بیشتر آگاه شوید. دوستان عزیز، در جامعه سنتی افغانستان که آغاز او از خانواده ها منشأ می گیره، شاید تجربه بیوه شدن در میان زنان متفاوت باشد. اما قابل یادآوری است که نظر به شکایات ای زنان، نقاط اشتراک تحمل رفتارهای حق تلفانه در بینشان نیز وجود دارد. یکی از این رفتارهای شکنجه کننده مجبور ساختن بیوهشان به ازدواج در عدم رضایت او با یکی دیگر از مردان خانواده خسران است و در صورت خودداری زن بیوه از این ازدواج او را با جدا ساختن از اطفالش تهدید می کنند و یا هم کودکانش را از او گرفته خودش را از خانه می رانند. خانم زرمینه معلم در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل از یکی از دوستانشان که خانم 55 ساله است یاد می کنه که بعد بیوه شدنش خانواده شوهر او را وادار به قبول ازدواج با یکی از زیوران و یا در غیر او گذشتن از فرزند کوچکش می کردن.
یکی از خانمایی را میشناسم که خیلی خانم جوان بود، یک طفلک 6 ماه داشت و شوهر خود از دست می ده. خسرش برش شرط می مانه که باید است که با ایوارای متحلش یکی را انتخاب کنه ازدواج کنه و یا یک ایوارش که خرد است که تقریبا 7 ساله یا 8 ساله است با او ازدواج کنه و یا اگر بیرون از فامیل ازدواج کنه طفلک 6 ماهش از پیشش می گیرن و دیگه هیچ حقی نداره که او را ببینه. این خانم به مون نام طفلک خود میشینه. همی خسر خیل شکنجه او را میگیرن که تو منحوس هستی، تو حق ازی نداری که درست لباس بپوشی یا نان درست بخوری، مجبور میشه مثلا به خانه همسایه بره با لباس شویی یا به حساب برای یگان کار و مزدور کاری. وقتی که خانه میایه بازمو ایواراز خسار نه همش این ریلت میکنن و در خانه قید میکنن، حتی طفلک شبرش نشان نمیتن و این خانم که سن سالش کلانتر میشه از همی درد و رنجی که میبینه کاملا اعصاب خود از دست میده و فعلا سرپرست نداره. بعض وقت که مثلا بیرون برایه طفلک ها سرشش خندی میکنن، حتی به سنگ بالای زوار میکنن.
ستاره یکی دیگه از زنان درد دیده میگه زمانی که بیوه شد خانواده شوهر متوفایش میخواستن او را به ایوار معتادش که تفاوت سینی هم میانشان وجود داشت به نکاح اجباری بتن. او این کار را به خاطر ای که دو طفلش ازش نگیرن پذیرفت، اما بعدها با ظلم و جبر و لد و کوب شوهر معتاد روبرو گشت تا ای که شوهر معتادش را نیز از دست داد و مجبور به سوختن و ساختن شد. او بدون داشتن سرپرست و رویارویی با ده ها نوع مشکلات با بغضی که راه گلویش را گرفته چنین لب به سخن میکشاید:
هر چیزی کنم مقصد یک چیزی پیدا کنم که دادان دو تا طفل خرد زغیره کنم. خودم بیوه منی میال احتیاج هستم که براسی چیز سرپرست ندارم. امروز خیانه که میت دو میدان هستم، هیچ کسی مرا وارد بیوه هم شدن نتی دارم شدن ولی مرا وارد کس نشد. خودم خود بلا دا پستم، یک گب شوه یک چی شوه کجا میارا بگردانم کن.
ای که در افغانستان چی تعداد از زنان بیوه و بی سرپرست با مظالم و حق تلفی ها روزگار بد را به خاطر حفظ حیثیت و از دست ندادن کودکانشان متحمل میشن، با تماس های مکرر با وزارت امور زنان، وزارت کار و امور اجتماعی و احصایه مرکزی نتوانستیم نظرشان را در رابطه به موضوع به دست آوریم. به هر حال بهمن شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه طرز تفکر و باور غلط دیگران و داوری اونها نسبت به زنان بیوه جز احساس سرزنش گرایانه، احساس یأس، سرخوردگی و از دست رفتن اعتماد به نفس بر اونها نخواهد داشت.
در افغانستان زنان زیاد بیوه است که با مشکلات گوناگون روانی دچار است، از جمله ترس، استراب، افسردگی، ناامیدی، گاهی اوقات از بیچارگی دست به فساد و تنفروشی زدن، مشکلات خانوادگی، آزار و اذیت.